شاهزاده رضا پهلوی در پیام ویدیویی خواستار گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری در ایران شد.
انگیزه من برای ارائه این پیمان نوین رسیدن به قدرت سیاسی نیست.
ادامه درگیری‌های شدید نظامی در منطقه قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان. جان باختن بیش از 190 تن در 24 ساعت گذشته طبق آمار رسمی در ایران بر اثر کرونا. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران روز دوشنبه در یک پیام ویدیویی با تأکید بر اینکه باید هدف همه مخالفان جمهوری اسلامی نجات ایران باشد، خواستار گسترش و پیوند اعتراض‌ها و اعتصابات مردم در داخل کشور شد. او در پیام ویدیویی خود با عنوان پیمان نوین، انزوا، فروپاشی اجتماعی، سرخوردگی و نومیدی را تنها دستاورد 41 ساله حکومت ایران خواند و گفت که این نظام اصلاح پذیر نیست. او پیمان نوین را پیمان بین همه مردم توصیف کرد و گفت که انگیزش رسیدن به قدرت سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقراری سیستمی است که به گفته او قدرت در انحصار یک فرد یا یک گروه نباشد. برای تحلیل بیشتر صحبت‌های ولیعهد پیشین ایران شاهزاده رضا پهلوی با چند کارشناس گفتگو کردیم و در آغاز ارزیابی مریم معمار صادقی فعال سیاسی در آمریکا رو می‌شنویم.
فکر من مهمترین نکته این هستش که فرق‌ها، گذشته، اختلاف‌ها، هر چی که وجود داشته تا حالا، شاهزاده رضا پهلوی تقاضا کرد از همه نوع طیف سیاسی، همه نوع فکر، همه نوع ایرانی که اینا رو بذاریم کنار، همه با هم یکی بشیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو براندازی بکنیم، گذار بکنیم از این حکومت و این همه ظلم، با امید بریم به طرف یک ایران نو، نوین و در اون سیستم که همون جوری که ایشون گفتن نه دوره نه سخته، میتونیم همه با هم به اون برسیم، همه حق خودشون رو خواهند داشت، کرامت خواهند داشت و مملکت رو دوباره میتونیم با هم دیگه بسازیم.
همین فراخوان از نظر شما چقدر میتونه مورد اقبال مخالفان حکومت جمهوری اسلامی قرار بگیره؟ دیگر جریان‌های سیاسی منظورم هست.
ببینین، این تصمیم خودشونه، این مسئولیت شهروندی، مسئولیت میهنی خودشون هستش که حرف به این سادگی رو، حرف به این صادقی رو قبول بکنن و همه یکی بشیم. این بستگی دیگه به اونا داره. صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی خیلی شفاف بودن، خیلی پاک بودن، خیلی ساده بودن و هر کسی که به نظر من نخواهد اینو تو قلب خودش براش جا پیدا بکنه که قبول بکنه، دیگه تصمیم خودشه که این کارو نکرده. ایشون دیگه بیشتر از این کاری نمیتونن بکنن که بگن که بیاین همه با هم یکی بشیم، مخصوصا برای اینکه در این صحبتشون امروز گفتن که من مطمئنن دنبال سیستم سیاسی هستم که هیچ فرد یا هیچ گروهی نتونه قدرت داشته باشه، مردم باشن که قدرت رو دارن و آینده خودشون رو میسازن و این قانون هستش که دولت رو پاسخگو نگه داره به همه مردم، در از اون سیستم دموکراتیک که تمام کشورهایی که موفق هستن در دنیا دارن.
خانم معمار صادقی، شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از پیامشون نیروهای مسلح و از جمله سپاه و بسیج رو خطاب قرار دادند. آیا جنس پیام او به اندازه‌ای بود که بتونه روی این بخش از حاکمیت در ایران تأثیر بذاره؟
ببینیم، سپاه و بسیج مثل مخالفان دیگه این حکومت، چه بیرون از ایران چه داخل از ایران، داخل ایران وظیفه خودشونه، تصمیم خودشونه، وجدان خودشونه که الان باید مطرح باشه و اینکه منافع خودشون رو تو چی میبینن. سپاهی ها یا به طور کلی کسایی که برای این حکومت کار میکنن با مردم دیگه، اونایی که در از کارمندن، تصمیم گیر نیستن، رهبر نیستن، با بقیه مردم هیچ فرقی ندارن. ما همه باید یکی بشیم و شما ببینین در کشورهای دیگه که این اتفاق افتاده، براندازی شده، مسالمت آمیز، مردم از یک سیستم استبدادی، سرکوبگر، فاسد خودشون رو رسوندن به یک سیستم آزاد، دموکراتیک، با حمایت و مشارکت و باور اونهایی بوده که تا اون لحظه با این حکومت در از کار کردن و بقیه مردم هم باید خودشون رو حاضر بکنن که با اونا یکی بشن، یعنی دست به دست به هم بدن همه.
خانم معمار صادقی، شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از صحبتاشون یک مقایسه‌ای داشتن بین کشورهای منطقه بالتیک در اروپا و آنچه که بعد از فروپاشی شوروی به دست آوردن با آنچه که ایران هم میتونه به همان صورت به دست بیاره. چقدر این مقایسه از نظر شما درست است؟
خیلی مهمه، برای اینکه این کشورها به خاطر شوروی که یک سیستم توتالیتر و ایدئولوژیک بود این همه بهشون ظلم شده بود و در گذشته خودشون سیستمی داشتن، هویتی داشتن، احترامی داشتن، کرامتی داشتن که زمین تا آسمون فرق میکرد با اون چیزی که بعد از کمونیسم براشون به وجود اومد. اینه که مقایسه خیلی درستیه. کشورهای دیگه هم هستن البته در دنیا، اینجوری نیستش که فقط اونها نمونه هستن، که از یک واقعیت فوق‌العاده دردناک تونستن خودشون رو بکشونن به جایی که با قوی ترین، موفق ترین کشورهای دنیا رقابت میکنن و با اونا فرقی ندارن.
مریم معمار صادقی فعال سیاسی در آمریکا بود. اما در ادامه نظر رامین پرهام، نویسنده ساکن پاریس رو هم جویا شدیم و ارزیابی رو درباره پیام ویدیویی شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران جویا شدم.
تنها نکته تازه و مثبتی که در این پیام بود این بود که ایشون اعلام کردن که رهبر سیاسی نیستن، به این خاطر که خب در این شرایطی در 3 سال اخیر به ویژه در کشور به وجود اومده، عده زیادی تعدادشون هرچه هست در داخل و خارج چشم به ایشان دوخته بودن و بعضا هم ایشان رو رهبر میدونستن. رهبر معنی سیاسی کلمه. رهبر سیاسی کسی است که به دنبال قدرته. وقتی که شما در آغاز پیامتون میگید من به دنبال قدرت سیاسی نیستم، این رهبر سیاسی نیستم و این از این لحاظ مثبته که از الان به بعد این با ماست، با ایرانیان است، با سیاستمداران ایرانی است، چه شناخته شده چه آنهایی که شناخته شده نیستند که به دنبال شکل دادن به این رهبری سیاسی باشند. این تنها نقطه مثبت سخنرانی ایشون بود.
آقای پرهام، شاهزاده رضا پهلوی در صحبتاشون گفتن که انگیزشون از مبارزه با حکومت ایران برای رسیدن به قدرت نیست. آیا ایشون خواسته به نوعی شکل سیاسی حکومت احتمالی آینده در ایران رو ترسیم کنه؟
نه، ایشون به یک کلیاتی اشاره داشتن که خب قبلا هم اشاره داشته بودن، امروز در این پیام به صورت مشخصتری با نام بردن مثلا از کشورهای حوزه بالتیک نام بردن و به طور کلی گفتن ما به دموکراسی میخواییم برسیم. خب این از لحاظ استدلال هم بسیار ضعیفه و من در تعجبم کسانی که چون این استدلالهای ضعیفی رو در دهان شخصیتی همچون ایشون میگذارن به دنبال چه منافعی هستن. ببینید، ایران قابل مقایسه با بالتیک نیست. بالتیک در حوزه اروپاست. بالتیک مجموعاً 3 کشور استونی، لتونی، لیتوانی تا اونجایی که من چک کردم 178,000 کیلومتر مربع، ایران 1,600,000 کیلومتر مربع. ایران در قلب یکی از سوق‌الجیشی ترین و خطرناکترین جغرافیای تاریخ واقع شده. ایران 82 میلیون جمعیت، حوزه بالتیک 6 میلیون نفرن. دور تا دورشون هم اتحادیه اروپاست. ما دور تا دورمون داعش و القاعده و طالبان و علیف و اردوغان و پوتین و MBS و MBZ. این فرق میکنه با حوزه بالتیک. استدلال ضعیف دیگری که در صحبت ایشون بود اینجور القا میکند که بله، اگر ما گذار بکنیم از این جمهوری اسلامی فردا اون 5 شرط هم بپذیریم افکتیو فلان میشیم دموکراسی. خب این حرف غلطه، این حرف از اساس غلطه.
آقای پرهام، آقای رضا پهلوی خواستار شکل گیری اعتراضات گسترده و مدنی در کشور شده. مبنای عملی این خواسته او رو چطور ارزیابی میکنید؟
توجه داشته باشید که حتما دارید به عنوان ناظر مسائل ایران که ما در چه شرایط بسیار وخیم هستیم. در قفقاز الان جنگه، در جنوب پیمان اتحاد بسته شده بین چند کشوری که یک ائتلاف گسترده و بسیار نیرومند رو دارن در برابر ایران قرار میدهند. شما با کدوم رهبری سیاسی، با کدوم لخ و لسا، با کدوم واتسلاف هاول، با کدوم دوگل، با کدوم چرچیل، با کدوم رهبر سیاسی میخواهید این کشتی طوفان زده را از این شرایط خطرناک در اون جغرافیای بسیار خطرناک عبور بدید؟ در کجای دنیا یک جنبش بزرگ و تاریخ ساز بدون رهبری شکل گرفته؟ شما چرا در پی این هستید یا کسانی که این متن برایشون نوشتن که چرخ رو در ایران از نو اختراع بکنید؟ همه کشورهای دیگر رهبر داشتن، از آفریقای جنوبی بگیرید تا فروپاشی کمونیسم در شرق اروپا و رهبران نمادین و بسیار نیرومندی که بعضاً به قدرت هم رسیدن. در کجای دنیا یک همچین اتفاقی افتاده که قرار در ایران اتفاق بیفته؟ گذار یک شبه یا فوری یا پس از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران ناممکنه به خاطر آسیب‌های شدیدی که به این کشور وارد شده. گذار ما به دموکراسی در آینده‌ای که از حالا نمیشه پیش بینی کرد نیازمند یک ائتلاف نظامی و تکنوکراتیکه. رهبری سیاسی در این مقطع به کسی میگویند، به رهبری میگویند که بیاید این را بگوید و شرایط را آماده بکند برای شکل‌گیری ائتلاف نظامی و تکنوکراتیک در ایران.
آقای پرهامشاه‌زاده رضا پهلوی فراخوانی داد برای اتحاد همه گروه‌های سیاسی در مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی در ایران. با توجه به اختلافات عمیقی که بین بسیاری از همین جریان‌های سیاسی شاهد هستیم، چقدر این فراخوانی که ایشون داده میتونه مورد اقبال طیف‌های سیاسی مختلف قرار بگیره؟
مگر تا حالا شده این اتحاد؟ مگر در ایران سنت حزبی آنچنانی وجود داره؟ این گروه هایی که میگویند که در جمهوری خواهان بگیرید یا در دیگران بگیرید، هر کدومشون چند دسته هستند و هر دسته از چند ده نفر تجاوز نمی کنند. مگر این گروه ها اصولا و اساسا چی هستند و کی هستند که بخوان اتحاد بکنند؟ و اگر قرار باشه الان بکنند، خب چرا قبلا نکردند؟ مسئله بسیار فراتر از این حرف هاست. مسئله بر سر این است که یک کشوری در برابر دوگانه بقا یا انقراض قرار گرفته، در دست فرقه‌ای که تبهکار، در قلب جغرافیایی که بسیار خطرناکه، و نجات این کشور نیازمند یک شخصیت تاریخی است و یک رهبری سیاسی تاریخی است که کتف این کار رو داشته باشه. تنها نکته مثبت این پیام این بود که ایشون اون رهبر نیستن.
رامین پرهام نویسنده ساکن پاریس بود و ارزیابی داشت به پیام ویدیویی شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران. اما بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته هم 190 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. شمار مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته به بیش از 3500 نفر هم رسیده. گرچه باید تأکید کرد که آمارهای رسمی کرونا در ایران همواره مورد تایید منابع داخلی و خارجی نیست. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
عبارت‌هایی مثل موج دوم یا موج سوم کرونا را از زبان مقام‌های وزارت بهداشت کم نشنیدید. حالا دیگر حتی مقام‌های رسمی هم ترجیح می‌دهند از این موج‌ها نامی نبرند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عباس علی کریمی می‌گوید نمودارهای بستری بیماران در بیمارستان‌ها نشان می‌دهد کار از موج اول، دوم و سوم گذشته و با یک همه‌گیری ممتد روبرو هستند. همه‌گیری ممتدی که تنها آمار 24 ساعت گذشته آن از زبان سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت چنین است:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 3512 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1514 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به علت شرایط بالینی نامناسب 4068 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 190 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و مقام‌های محلی و همچنین سازمان جهانی بهداشت آمارهای واقعی را بسیار بیشتر از آن چه می‌دانند که از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود. در گیرودار بحران کرونا، حضور دانش آموزان در مدارس به بحرانی جدی‌تر تبدیل شده است. بحرانی که تکلیف والدین دانش آموزان با آن روشن نیست، اما برخی مقام‌های دولتی تکلیف خود را با آن روشن کردند. از جمله علیرضا زادی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، که به خبرنگاران می‌گوید هیچ یک از اطرافیانش فرزندان خود را به مدرسه نمی‌فرستند.
و اطرافیانتون بچه هاشون مدرسه میرن؟ شما توصیه میکنید مدرسه برن؟
خانده که من میدارم اطرافیان دور و نزدیک ما بچه هاشون مدرسه نه.
هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از میزان ابتلا و مرگ و میر دانش آموزان بر اثر بیماری کووید 19 منتشر نشده است. از طرفی محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، روز شنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت هیچ گزارش رسمی در مورد ابتلای دانش آموزان در مدارس از تاریخ 15 شهریور وجود ندارد. او همچنین مدعی است بیماری دانش آموزان ربطی به بازگشایی مدارس ندارد. این در حالی است که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، در یک برنامه تلویزیونی آمار دانش آموزانی که جان باختند را بیش از 100 تا 200 تن اعلام کرد.
ما با توجه به جمعیت 14 میلیونی دانش آموزانمون از ابتلای چند صد هزار نفری که داشتیم در حد چند هزار نفر و بالای 10,000 نفر بوده فوتشون در حد 100 و 200 بوده و اخی تو مدت اخیر
200 دانش آموز پس فوت کرده در این
ببینید حدود 100 خورده ایده. اول من رقم دقیقش رو به شما میگم از رو لپتاپم. دانش آموزانی که فوت کردن در این 8 ماهه گذشته بودن اکثرا بیماری زمینه‌ای داشتن.
روز یکشنبه نیز محمد رضا رحیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خبرگزاری مهر گفت با وجود اینکه در آمارها سن افراد مبتلا به ویروس کرونا بین 6 تا 18 سال است اما از طرف وزارت آموزش و پرورش به آنها اعلام شده در این مورد صحبتی نکنند. قرار بود وزارت آموزش و پرورش موضوع آموزش غیرحضوری و مجازی دانش آموزان را از طریق اپلیکیشن شاد مدیریت کند که در انجام آن ناکام ماند. در حالی است که حتی اگر همه مشکلات فنی آموزش مجازی حل شود، بنا به آمار وزارت آموزش و پرورش 3.5 میلیون دانش آموز به دلیل عدم دسترسی به اینترنت یا گوشی‌های هوشمند توان استفاده برنامه آموزشی شاد را ندارند. در حال حاضر به گفته ایرج حریرچی کمتر از 10% از دانش آموزان به مدرسه می روند.
بالقوه این خطر وجود داره که دانش آموزان مبتلا بشن. الان خوشبختانه با نحوه آماده سازی سیستم مجازی احتیاطاتی که خانواده ها دارن تقریبا حدود 10% و بعضن در بعضی از استان‌ها کمتر از 10% دانش آموزا به مدارس اومدن.
با وجود همه هشدارها چشمانداز مهار ویروس کرونا در ایران چندان روشن به نظر نمی رسد. این چشمانداز در حرفهای ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت نه تنها روشن به نظر نمی رسد بلکه بسیار تاریک است. او می گوید اگر هیچ مداخله ای از طرف دولت صورت نگیرد ممکن است در آبان ماه به 600 مورد مرگ در روز برسند و حتی در اواسط آذر ماه به 900 مورد مرگ در روز.
ویروس کووید 19 الان روزانه 15-20% مرگ و میرهای روزانه ما رو تشکیل میده. یعنی این 150-200 مرگ روزانه که میگیم با 80 میلیون مقایسه نکنیم. با 1000 مرگ روزانه که در کشور ما به طور معمول انجام میشه مقایسه بکنیم. رقم بسیار بالایی.
به نظر می رسد در فهرست عوامل نگران کننده از افزایش ابتلا به ویروس کرونا عزاداری اربعین هم یکی از این عوامل است. وزارت کشور روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد همه مرزهای کشور با عراق مسدود است و از مردم خواست از سفر به عراق برای عزاداری امام سوم شیعیان خودداری کنند.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو می شنیدید از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران. اما در پی بالا گرفتن انتقادهای مختلف از مجلس شورای اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس این مجلس میگوید که مجلس 11 به حواشی که برای آن ایجاد میکنند توجهی ندارد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
محمد باقر قالیباف میگوید مجلس 11 به حواشی که برای آن ایجاد میکنند توجهی ندارد و تمامی تلاشش را به کار میگیرد تا در چارچوب وظایف خود با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس به ایمان به خداوند و باور به سنت‌های الهی مشکلات مردم را برطرف کند. مجلس 11 با کمترین مشارکت مردمی یعنی تنها 20% از آرا تشکیل شده است و هرچند رهبر جمهوری اسلامی در همان هفته‌های نخست کار آن مجلس 11 را انقلابی ترین مجلس خواند، اما خبرهای منتشر شده از دریافت‌های نجومی و امتیازات خارق‌العاده دریافتی نمایندگانش انقلابی بودن آن را زیر سوال برده است. مجلس 11 با شعار رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم و مبارزه با فساد تشکیل شد و اکنون از سوی برخی خود به بهره برداری گسترده از کانات متهم می شود و این برخی نه تنها مردم که برخی از خود دستاندرکاران فعلی و پیشین جمهوری اسلامی هستند. از جمله امتیازات نمایندگان این دوره می توان به اختصاص اتومبیل دنا پلاس اتومات با قیمتی بسیار نازل تر از بازار به صورت اقساطی و تخصیص 1500 دوز واکسن آنفلانزا به بهداری مجلس نام برد. حسین جلالی نماینده مجلس روز 16 تیر ماه گفت که در همان ماه اول حضورش در مجلس 231 میلیون تومان به حساب خانوادش واریز شد. 200 میلیون تومان به گفته او بابت حق مسکن، 11 میلیون تومان حقوقش و 20 میلیون تومان هم برای سایر هزینه ها. اما به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در مورد کم بودن مبلغ 200 میلیون تومان برای اجاره خانه در تهران گلایه ها داشتند و به همین سبب 300 میلیون تومان دیگر در قالب وام ضروری به نمایندگان داوطلب پرداخت شده. حالا با احتساب این 300 میلیون تومان جدید، نمایندگان دوره 11 هم مجلس با وام ودیعه مسکن و وام اتومبیل دنا پلاس اختصاص یافته به آنها مجموعاً 802 میلیون تومان وام دریافت کردند. با توجه به اینکه تنها 3 ماه از آغاز کار این دوره مجلس سپری شده و 45 ماه تا پایان کار مجلس 11 هم باقی مانده، یک شمارش ساده توسط خبرگزاری تسنیم نشان می‌دهد که آنها باید بیش از 17 میلیون و 800 هزار تومان بدون هیچ گونه سود تسهیلاتی ماهانه قسط بپردازند. نمایندگانی که به گفته سایت خانه ملت، یعنی همان ارگان خبری مجلس، ماهانه 11 میلیون و 600 هزار تومان حقوق می‌گیرند. آیا اینها حاشیه‌هایی هستند که قالیباف می‌گوید مجلس به آنها توجه نخواهد کرد؟ فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم، ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اصلاً همین حاشیه‌ها هستند که مهمند.
باید توجه بکنیم که این حاشیه‌ها چه هستند، چه سوالاتی در خصوص مجلس میشه که آقای قالیباف میگوید به این حاشیه‌ها نمیپردازند. مردم، روزنامه‌نگاران، جامعه مدنی، فعالان مدنی در خصوص فساد شخص ایشون زمانی که شهردار تهران بوده، فساد بسیاری از نماینده‌های مجلس سوال دارند. حالا آقای قالیباف میخواهد بگوید که به این حاشیه‌ها نمیپردازد چون میدونه که اگر به این حاشیه های مربوط به فساد بپردازه ابتدا باید شخص ایشون پاسخگو باشه. در خبرها اومد که آقای قالیباف رشوه داده به نمایندگان سابق که پرونده تحقیق و تفحص شهرداری تهران در مجلس مطرح نشه و بسته بشه. خب این حاشیه ها از جمله حاشیه های مهمی است. رئیس مجلسی که متهم به فساد مالی گسترده، زمینخواری، فروش زمین هست، این رئیس مجلس، نمایندگانی که تعداد بسیار قابل توجهی از اونها فاسد هستن، چنین مجلسی شجاعت اخلاقی برای برخورد با فساد نخواهد داشت. مشکلات عمده اقتصادی جامعه، مشکلات اقتصادی مردم مربوط به فسادهای بسیار گسترده و سیستماتیک آقایون هست که چنین مجلس فاسدی امکان رسیدگی به این نخواهد داشت. از این روز که آقای قالیباف میگوید به حاشیه ها نمیپردازه و این جای تأسف است. آقای قالیباف، حاشیه ها اهمیت دارد.
تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا میگوید که مجلس 11 هم خود به حاشیه بدل شده است، به ویژه حاشیه های رئیس آن.
اتفاقا برخلاف نظر آقای قالیباف، مجلس 11 هم حاشیه هاش خیلی مهمه و جدیه و همین حاشیه هاست که مجلس تبدیل به حاشیه کرده. مهمترینش هم حتی به نظر من پرونده خود قالیبافه و بسیار بسیار حاشیه یک در دوره شهردار بودن ایشانه که پرونده هایی که بعد اون مسئله ای که میگن رشوه داده شده مجلس قبلی پرونده ها رو مختومه کنه، اینا خیلی ها گفتن، حتی آقای میرسلیم رقیبش اینا به قوه قضاییه راه داده، همه اینا نشان میده اتفاقا مجلس 11 هم باید حاشیه هاشو حل کنه. این حاشیه ها باعث شده که مجلس 11 هم خودش تبدیل به حاشیه بشه. وقتی نماینده های اینقدر نقطه ضعف دارن و اینقدر مسئله دارن، به تبع باید در حاشیه برن و در جایگاه پیک موتوری برای بیت رهبری عمل کنن، حتی در جایگاه رئیس دفترم نباشن و این یک نکته بسیار مهمیه.
از سوی دیگر مهدی گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، میگوید البته که مجلس 11 هم نمیتواند به حاشیه هایش توجه کند، چرا که توجه به آنها عواقبی را برای رئیس و نمایندگانش در بر خواهد داشت.
آقای قالیباف میگن که نباید بریم سراغ حواشی و باید به اصل توجه کنیم، ولی به کدوم اصل میخوان توجه بکنن؟ به اصل آزادی، اصل استقلال قوا، اصل عدالت اقتصادی، اصل شفافیت اقتصادی؟ به هر کدوم این اصلا که بخوان توجه بکنن، با حواشی که مجلس داره در تضاد قرار میگیره. خود آقای قالیباف چطور رئیس مجلس شده با اون میزان از رشوه و فساد اقتصادی که داشته؟ این حواشی که داره ازش حرف میزنه میشه بخش اصلی که مجلس رو تشکیل میده. از فساد اقتصادی آقای قالیباف تا بقیه نماینده های مجلس تا اخباری که مبنی بر رشوه گرفتن نماینده ها برای اینکه بتونن صندلی های مجلس رو بگیرن تا همین امروز که بحث ماشین شاسی بلند به جای دنا و واکسن آنفولانزا هستش که به نماینده ها داده میشه به خاطر اینکه نماینده ها اولویت دارن نسبت به مردم، بحث بهداشتی که در روزهای اول همگیر شدن کرونا در ایران به نماینده های مجلس داده شد، همه اینها نشون میده که اساسا مجلس اساسش بر اساس این حواشی که اصل زندگی مردم رو تشکیل میده، دغدغه های اصلی مردم هست و براشون هیچ اهمیتی نداره. قراره که مجلس وجود داشته باشه به خاطر اینکه همین کارها رو بکنه و دامن بزنه به همین فساد و به همین بی‌عدالتی در اقتصاد و در بقیه مسائل و فقط فرامین رهبری رو انجام بده. پس قاعدتا توجهی به این مسائل نباید بکنن و همون اصولی رو که خودشون در نظر میگیرن رو بهش توجه بکنن.
حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3 سال پیش 6 میلیون تومان بود و اکنون به 11 میلیون و 600 هزار تومان رسیده، آن هم با این همه مزایا، مزایایی که دل شهروندان ایرانی را به درد آورده، با آنها را به واکنش به نمایندگان مجلسی واداشته که به گفته آیت الله خامنه ای انقلابی ترین در طول جمهوری اسلامی است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما در آخرین تحول مربوط به آغاز دوباره درگیری‌ها بین نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در تماس ویدیویی با رؤسای جمهوری دو کشور خواستار آتش‌بس فوری در آن منطقه شد. آقای گوترش از دو طرف خواسته که برای حل بحران بدون هیچ پیش شرطی به میز مذاکره برگردند. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا در ارزیابی منازعه جاری در قفقاز ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
اصل قضیه برمیگرده به سقوط اتحاد شوروی و جدا شدن جمهوری ها و کم کم این تمایل در بعضی از گروه های قومی و زبانی که شاید بتونن استقلالی یا خودمختاری داشته باشن و در نهایت در 1991 قره‌باغ با اکثریت ارمنی در داخل سرزمین آذربایجان اول اعلام استقلال میکنه. طبیعتاً این استقلال توسط آذربایجان که نمیخواد سرزمینش چند تیکه بشه جلوش استادگی میشه و جنگ شروع میشه، ولی نه خیلی سریع با میانجیگری روسیه آتش بسی اعلام شه و اوضاع احوال در 1994 تحت کنترل در میاد. از اون وقت تا به حال نه جنگ و نه صلح بود، به هر صورت به نوعی منطقه خودمختاری به رسمیت نشناخته شده ای داشت، ولی در چند ماه اخیر مجددن آتش از زیر خاکستر به قول معروف در آمد و درگیری‌های رخ داد که چند ده نفر کشته شدند و باز موقتا ساکت شد تا اینکه در همین دو روز اخیر دوباره درگیری‌ها شروع شد. از عواملی که این قضیه رو به اصطلاح تشدید میکنه، صرف نظر از اینکه به هر حال مسئله قومیتی و زبانی مطرح است، مسئله اهمیت جیواستراتژیک منطقه است با توجه به تجارت نفت و گاز و اینکه خط لوله‌ای از دریای خزر از نزدیکی این منطقه عبور میکنه به اروپا و به هر حال ثروت از اونجا عبور میکنه و این معمولا اینجور مواقع اقلیت‌های قومی فکر میکنن که سهم اونا از این ثروت دیده نشده یا به اونها سهمی داده نشده و در نتیجه دست به چنین اقداماتی میزنن شاید بتونن وضعیت اقتصادی اجتماعی رو عوض بکنن. در این مورد به خصوص بعضن البته نقش ترکیه رو به عنوان احتمالاً محرک قضیه با حمایت از آذربایجان در قبال ارمنستان مطرح کردن، ولی هنوز شاید زود باشه به صورت قاطع بگیم که حداقل این حرکت توسط ترکیه تحریک شده باشه. ممکن است ترکیه با مشاهده تغییر اوضاع بخواد جهتگیری بکنه، کما اینکه گمان زنی های در مورد اینکه یا نیروهای ترکیه یا کارشناسان نظامی ترکیه به آذربایجان کمک کرده باشن در این مورد هم مطرح شده، ولی هنوز قاطعیت در موردش وجود نداره. البته ایران به نوعی روی صندلی داغ نشسته، چون با آذربایجان و ارمنستان هم مرز بسیار کوچیکی که با ارمنستان داره برای تجارت با ارمنستان مورد استفاده قرار میگیره و اغلب قرابت ایران و ارمنستان رو به عنوان نوع استفاده استراتژیک ایران از ارمنستان علیه آذربایجان تعبیر میکنن، در حالی که در اوایل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آذری‌ها خیلی مایل بودن که اتحادی بین دو بخش شمالی و جنوبی صورت بگیره و این خودش بالقوه برای ایران یک تهدید هست. اما درگیری اخیر وارد اون مقوله نمیشه، ولی اگر که موجب تشدید قوای آذربایجان بشه یا به نوعی آذربایجان در این قضیه قوی تر خارج بشه، اون موقع میتونه برای ایران نگرانی جدی داشته باشه. به همین دلیل در سطح وزیر خارجه تماسهایی با هر دو کشور صورت گرفته. در حال حاضر موضع ایران این هستش که باعث عملیات جنگی قطع بشه و روند سیاسی شروع بشه و اتفاقا این موضعی است که کرملین هم در قبال قضیه داره و مسکو که یک موقعی به هر صورت به عنوان برادر بزرگتر در این منطقه حاکمیت قاطعی داشت، حالا از طریق دیپلماسی خواهان این هستش که عملیات جنگی رو متوقف بکنن و گویا تماس‌های هم در سطح وزیر خارجه بین مسکو و آذربایجان و مسکو و ارمنستان صورت گرفته و علاوه بر اون رئیس جمهور روسیه آقای پوتین هم با مقامات ارمنی صحبت تلفنی داشته که نشون میده تا چه حد این قضیه مهم هست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریورز غریب.
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه در شهر دوحه قطر انجام شد و تیم پرسپولیس ایران در این مرحله باید با تیم پاختاکور ازبکستان دیدار کند. مسابقه دیگر این دور را دو تیم عربستانی الاهلی و النصر برگزار خواهند کرد. افشین پیروانی سرپرست تیم پرسپولیس بعد از مراسم قرعه کشی در مورد روبرو شدن با تیم پاختاکور ازبکستان گفت:
برای ما فرقی نمی کرد، این چهار تا تیمی که تونستن توی این مرحله بیان، چهار تا تیم همه قوی هستن، همه سرشناس هستن و مطمئنن ما پرسپولیسیم، قهرمان چندین دوره ایرانیم، هوادارهای میلیونی داریم، انرژی مثبتشون، دعای خیرشون بعد از راه تیم و بچه ها هست، مطمئنن با تمام قدرت میریم انشاءالله بازی بعدم بتونیم سربلند و پیروز از میدون خارج بشیم.
طبق برنامه دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان روز چهارشنبه ساعت 21:15 به وقت ایران در ورزشگاه شهر دوحه انجام خواهد شد. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه پرسپولیس درخواست کرده با توجه به تحریم‌های بانکی یک شماره حسابی که در لیست تحریم‌ها قرار ندارد را اعلام کند تا AFC پاداش صعود این تیم را به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان پرداخت کند. طبق جدول AFC پرسپولیس با صعود به دور یک چهارم پایانی $410,000 پاداش دریافت خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران برای اعزام تیم ملی فوتسال این کشور به کویت به دنبال حامی مالی برای تهیه بلیت سفر بازیکنان است. محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران ضمن تایید این خبر گفته: کویت همه هزینه های ما را تقبل کرده و ما فقط باید بلیت رفت و برگشت را تهیه کنیم که اگر اسپانسری برای این کار پیدا نشود تیم ملی به کویت پرواز نخواهد کرد. و از تبریز خبر آمده: روز گذشته در رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه سواری در بخش جاده دو رکابزن سرشناس ایران میرصمد پورسیدی از تیم سپاهان اصفهان و سعید سفرزاده از تیم دانشگاه آزاد تبریز در مسیر مسابقه در جاده با رفتار غیر ورزشی به یکدیگر پرخاش کرده و با هم درگیر شدند. کمیته فنی مسابقات دوچرخه سواری این دو رکابزن متخلف را از ادامه این رقابت‌ها محروم کرد و پرونده آنها را برای جریمه و محرومیت به کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه سواری فرستاد. و علی علیپور بازیکن سابق تیم پرسپولیس روز گذشته با امضای قراردادی 2 ساله به طور رسمی به تیم ماریتیموی پرتغال پیوست و در این تیم همبازی امیر عابدزاده دروازه‌بان ملی پوش ایران شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 34 ساله‌ای که عاشق طبیعت است و در همین زمینه به تحصیلاتش ادامه داد تا به محیط زیست، به بقای این کره سبز، تنها زیستگاه انسان کمک کند. اما حالا به دلیل همون فعالیت‌ها زندانی است، به جرمی ناکرده. نیلوفر بیانی که نام او به عنوان یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست رسانه‌ای شد، سالها خارج از ایران زندگی می‌کرد. او دانش آموخته رشته محیط زیست از دانشگاه مکگیل کاناداست و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیولوژی حفاظت از دانشگاه کلمبیا در نیویورک. پس از پایان تحصیلاتش 5 سال با برنامه محیط زیست سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس همکاری کرد و در سال 96 تصمیم گرفت به ایران بازگردد تا در زادگاهش به فعالیت‌های محیط زیستی خود ادامه دهد. او اردیبهشت سال 96 همکاری خود را با مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان آغاز کرد. مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و همچنین گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. 6 ماه بعد نیلوفر بیانی در 4 بهمن سال 96 توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. بازداشتی که آغاز ماه‌ها انفرادی و صدها ساعت بازجویی بود. 8 ماه تحمل شرایطی طاقت فرسا در سلول انفرادی بدون وکیل، بی امکان ملاقات و 1200 ساعت بازجویی های نفسگیر در بند امنیتی 2 الف زندان اوین. این شرح مختصری است از آنچه در روزهای بازداشت موقت بر نیلوفر بیانی گذشت، اما شرح مفصلتر را او بعدها در نامه های سرگشاده مکتوب کرد. تهدید به اعدام، شلاق یا تزریق آمپول فلج کننده، بازجویی هایی 12 ساعته در حالت ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم بند، تکرار توهین های جنسی از سوی بازجو و تهدید به بازداشت و شکنجه پدر و مادر 70 سالش. اینها برخی از مواردی است که این فعال محیط زیست در نامه هایش آنها را مستند کرده است. اما روایت تلخ شکنجه‌ها و آزارهای روانی که نیلوفر بیانی آنها را متحمل شده بود در میان مقام‌های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت. بازجوها و شکنجه‌گران این قصه غمگین تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. و پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی و شکنجه، 10 سال زندان حکم سنگینی بود که ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برای نیلوفر بیانی صادر کرد، به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، اتهامهایی که او میگوید کاملا بی اساس است. حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به این ترتیب بازداشت موقت نیلوفر بیانی به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد. تا این کارشناس محیط زیست که با انگیزه کمک به حیات وحش ایران به زادگاهش بازگشته بود، 1 دهه از زندگیش پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری شود.
ما
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش خبری کوتاه بعدی تا 15 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام